اینجا اورشلیم، رادیو پیام اسرائیل.
رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران در ایران جشن گرفتند که اسرائیل دارد نابود می‌شود و حماس به زودی بر این سرزمین مسلط خواهد شد. خواب می‌بینند و خیال می‌بافند. حماس ضربات سهمگینی متحمل گردیده و در این 6 روز ناز شست اسرائیل را به خوبی احساس کرده است. آنها پول و اسلحه ایران را به حماس می‌دهند، ولی طرفداران حماس در تظاهرات لندن تیشرت چهره صدام حسین را به تن دارند. امروز یک شنبه 26 اردیبهشت ماه سال 1400 خورشیدی، 16 ماه می سال 2021 میلادی و 5 ماه سیوان در سال 5781 عبری می باشد. فشرده شماری از مهمترین خبرهای روز را به آگاهی شما می رسانیم. ضربات کوبنده ارتش اسرائیل بر مواضع نظامی و قرارگاه‌های حماس و جهاد اسلامی در غزه ادامه دارد. این بار اسرائیل می‌کوشد شهرک زیرزمینی حماس را که در عمق چند متری در نزدیکی شهر غزه برپا ساخته نابود سازد و تأسیسات آن و افرادی را که در آنجا سنگر گرفتند نابود کند. ویران ساختن ساختمان چند طبقه‌ای در غزه که ستاد ارتش سایبری حماس و همچنین دفتر 2 خبرگزاری غربی در آن سرزمین بود با انتقادهای شدید در غرب روبرو شد، ولی اسرائیل تاکید می‌کند که هدف نابودی تجهیزات اطلاعاتی و کامپیوتری حماس بوده و اسرائیل خبر حمله را از قبل به اطلاع ساکنان ساختمان و حتی ماموران اطلاعاتی حماس رسانده بود که از آنجا خارج شوند تا آسیب نبینند. شورای امنیت سازمان ملل امشب تشکیل جلسه می‌دهد و انتظار می‌رود که در ادامه مباحثات از اسرائیل بخواهد به حملات هوایی خود پایان دهد. حماس و جهاد اسلامی پیشتر گفته بودند که با تمام قوا حملات موشکی علیه اسرائیل ادامه خواهد یافت، ولی تصور آن است که هر دو سازمان از آتش بس مشتاقانه استقبال خواهند کرد. نخست وزیر اسرائیل گفته بود که وارد آوردن ضربات بر سازمانهای ترور تا رسیدن به هدف نهایی ادامه خواهد یافت، ولی اکنون بیمان می رود که زیر فشار بین المللی اسرائیل ناچار شود اجرای این هدف را ناتمام بگذارد. یک گروه از جمهوری خواهان در ایالات متحده از دولت پرزیدنت بایدن خواستار شدند به دنبال نقش تخریبی رژیم ایران در حملات موشکی حماس به اسرائیل مذاکرات برجامی را متوقف کند. جواد ظریف ادعا کرد که به خاطر افراشته شدن پرچم اسرائیل بوده که سفر خود به وین را لغو کرده و به مذاکرات برجامی نخواهد رفت، ولی برخی کارشناسان امور میگویند که علت این امر آن است که مذاکرات با آمریکا به بن‌بست رسیده و رژیم ایران ناامید شده است. در مورد کرونا خود مقامات حکومتی ابراز نگرانی میکنند که شمار مبتلایانی که نیاز به بستری شدن دارند آنقدر زیاد است که شمار جانباختگان روزانه را همچنان به صورت 3 رقمی نگاه خواهد داشت. مشروع این گزارش ها و همچنین خبرهای بیشتری را در رابطه با ایران، اسرائیل و مطالبی که به هر دو کشور مربوط می شود در این مجموعه خبری 1 ساعته به آگاهی شما می رسانیم. موسیقی ایرانی نیز خواهیم داشت. در پایان برنامه خبری 1 ساعته نسخه کامل مصاحبه‌ای که بین آقای شهرام همایون و آقای منش امیر از کانال 1 پخش شده است را در اختیار کاربران قرار می‌دهیم. تیم همکاران امروز ما شامل خانم لیلی بنایان و دکتر عبدالله قرقزلو می‌باشد. به این برنامه خوش آمدید و با ما همراه باشید.
در این روز یک شنبه با آرزوی امنیت و آسایش برای همه مردم منطقه و جهان، همراه با همکارم این مجموعه خبری را به شما تقدیم می‌کنیم. فعالیت گسترده ارتش اسرائیل برای متوقف ساختن تعرضات موشکی از خاک غزه هنوز نتوانسته است این حملات را متوقف کند و از شامگاه شب گذشته تا بامداد امروز تل آویو و شمار دیگری از شهرهای مرکزی اسرائیل هدف موشکباران قرار گرفت که چند فروند از آنها به خانه‌های اصابت کرد و زیان مالی وارد آمد و چند تن زخمی شدند. ارتش اسرائیل در تمام ساعات روز گذشته به انهدام مراکز نظامی و موشکپرانی حماس ادامه داد. در روزهای اخیر نیروی زمینی و واحدهای آتشباری ارتش اسرائیل نیز به این تلاش پیوستند و خبرگزاری‌های عربی گزارش می‌دهند که روز گذشته نیروی دریایی اسرائیل نیز به این تلاش پیوسته و هدف‌هایی را در داخل شهر غزه مورد حمله قرار داده است. ارتش اسرائیل این گزارش را تایید نکرده است. حماس به اسرائیل اولتیماتوم داده بود که از نیمه شب حملات موشکی خود را اثر می‌گیرد و این تهدید را عملی ساخت و تا ساعت 8 بامداد امروز به وقت محلی 55 فروند موشک به شهرهای مرکزی و همچنین به شهرهای پیرامونی شلیک کرد که اکثر آنها توسط سامانه گنبد آهنین شکار شد، ولی چند فروند از این سامانه گذشت و به ساختمان‌هایی در شهر اصابت کرد. اصابت راکت‌ها آسیب جانی وارد نکرد، ولی 11 تن از افراد سالخورده هنگام دویدن به سوی اتاق امن زمین خورده و زخمی شدند که جراحات یکی از آنها متوسط و دیگران سبک اعلام شده است. بمباران‌های روز گذشته ارتش اسرائیل به ویژه برای نابود کردن تونل‌های زیرزمینی در غزه و ویران کردن خانه‌های سران ترور متمرکز بود. کارشناسان امور امنیتی اسرائیل می‌گویند که سازمان‌های ترور در غزه طی سال‌های اخیر یک شهر زیرزمینی در آن سرزمین برپا ساخته و انبارهای اسلحه و ستادهای عملیاتی خود را به آنجا منتقل کردند و هنگام حملات هوایی اسرائیل به آنجا پناه می‌برند و مجموعه این تونل‌ها مترو نام گرفته که بمباران‌های روز گذشته نیروی هوایی اسرائیل آسیب جدی به آنجا وارد آورد، ولی از ابعاد آن هنوز خبر دقیقی در دست نیست. همچنین خانه یحیی سنوار سرکرده حماس در غزه و برادر او ویران گردید. خانه دیگری نیز هدف قرار گرفت که گفته می شود شماری از فرماندهان حماس در آنجا مشغول تحریزی عملیات بودند. اسرائیلیان بر این باورند که این اقدام یک ضربه روانی برای سران ترور می باشد. سخنگوی ارتش اسرائیل بامداد امروز یک شنبه گفت که نیروی هوایی اسرائیل به مرحله دوم نابودی مترو پرداخته است که هدف وارد آوردن بیشترین آسیب به زیرساخت عملیاتی و تعرضی سازمان‌های ترور می‌باشد. این سخنگو گفت هدف آن است که حماس و دیگر سازمان‌های ترور درک کنند که حتی در زیر زمین نیز از آسیب مسئول نیستند و ارتش اسرائیل در هوا و زمین و زیر زمین آنها را دنبال می‌کند. ویران شدن یک ساختمان چند طبقه در غزه در جریان حمله نیروی هوایی اسرائیل که دو دفتر خبرگزاری رویترز و آسوشیتد پرس نیز در یکی از طبقات آن قرار داشت با نکوهش بین المللی به ویژه در ایالات متحده و اروپای غربی مقابل شد، در حدی که حتی پرزیدنت بایدن در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو نیز این موضوع را مطرح ساخت. سخنگوی ارتش اسرائیل توضیح داد که علت ویران کردن این ساختمان چندین طبقه آن بود که یکی از طبقات آن ستاد اطلاعات سایبری گروه تروریستی حماس بود و یکی دو طبقه دیگر آن به خبرگزاری های دیگری اجاره داده شده بود. پیش از این حمله هوایی ارتش اسرائیل به ساکنان این ساختمان اطلاع داده بود که باید به سرعت از آنجا دور شوند تا به جانشان آسیبی وارد نیاید. حتی لحظاتی پیش از انجام حمله دوباره یک هواپیمای اسرائیلی بر فراز ساختمان پرواز کرد و به شلیک هوایی یک موشک پرداخت تا به ساکنان هشدار داده شود که اگر در آنجا مانده اند بیرون روند، زیرا تا دقایقی دیگر بمباران انجام خواهد گرفت. البته با این هشدار حتی افراد ارتش سایبری حماس نیز موفق به فرار شدند، ولی هدف اسرائیل از این رفتار انسانی آن بود که به جان غیر نظامیان حتی به بهای فرار ماموران جنگی حماس آسیبی وارد نشود. هدف اسرائیل از این حمله نابود کردن دستگاه‌های اطلاعاتی و کامپیوتری حماس بود که در حمله به اسرائیل مورد استفاده قرار می‌گرفت. ویران کردن این ساختمان و حمله به تونل‌های زیرزمینی حفر شده در غزه که یک شهرک زیرزمینی برای انجام حملات موشکی علیه اسرائیل برپا کرده بود و در واقع ستاد فرماندهی جنگی در زیرزمین برپا ساخته بود انجام گرفت. خبرگزاری آسوشیتد پرس از دولت اسرائیل خواستار شده برای اثبات ادعای خود دائر بر اینکه طبقاتی از این ساختمان ستاد ارتش سایبری حماس بوده است، اسناد و مدارک خود را ارائه دهد. مسلمان است که اسرائیل نمیتواند برای محفوظ نگاه داشتن منابع اطلاعاتی خود این خواسته را برآورده سازد، ولی همین واقعیت که اسرائیل دقایقی پیش از حمله به ساکنان اطلاع داده بود که بیرون روند، نشان آن است که اسرائیل قصد آسیب رساندن به جان روزنامه نگاران را نداشته، بلکه تنها هدفش ویران کردن تجهیزات اطلاعاتی حماس بوده است. خبرنگاران خارجی و فلسطینی در غزه با شرایط بسیار سخت و سانسور شدید روبرو هستند و حماس آنها را زیر فشار می‌گذارد که فقط مطالب تبلیغاتی علیه اسرائیل را حق مخابره داشته باشند. خبرنگاران خارجی و داخلی در غزه حق گردش آزاد در نقاط جنگی و تهیه گزارش‌های مستقل را ندارند و باید فقط در کنار بیمارستان‌ها مستقر شوند و تنها از مردگان و مجروحانی که با آمبولانس به بیمارستان آورده می شوند عکس و فیلم بگیرند و فقط با افرادی اجازه مصاحبه دارند که خودشان و یا عزیزانشان زخمی و یا کشته شده اند. توجه به گزارش هایی که از غزه در تلویزیون های بین المللی پخش می شود اکثرا از کنار بیمارستان تهیه شده و یا تظاهرات در هنگام تشییع جنازه را نشان می دهد و یا پیام‌های تهدیدآمیز عناصر تروریستی را اکران می‌کند که چهره خود را پوشانده و اسرائیل را به نابودی تهدید می‌کنند. این سانسور خبری کاربران شبکه‌های اجتماعی را نیز در بر می‌گیرد و ارتش سایبری حماس همه پیام‌ها را کنترل می‌کند و اگر فردی از خط رسمی منحرف شده باشد در کوتاه مدت بازداشت می‌شود. در مورد محدودیت‌هایی که علیه روزنامه‌نگاران در غزه اعمال می‌شود، همچنین باید گفت که به افرادی مجوز داده می‌شود که به عنوان خبرنگار یک رسانه خارجی یا داخلی کار کنند که این محدودیت‌ها را دقیقاً در نظر داشته باشند و تنها روی کشته شدن غیر نظامیان و به ویژه زنان و کودکان تمرکز داشته باشند. یک نمونه این ترفند گزارشی است که امروز یک شنبه از یک تلویزیون فارسی زبان برون مرزی پخش شد که خبرنگار آن که یک عرب ساکن غزه است کودکانی را نشان می‌دهد که کشته شده اند و اسرائیل را جنایتکار معرفی می‌کند و می‌گویند که آسان می‌توان تصور کرد که اگر این کودکان زنده می‌ماندند چه آینده درخشانی می‌توانستند داشته باشند. گفتنی است که حملات موشکی در ابعاد گسترده شامگاه روز دوشنبه گذشته توسط حماس علیه مردم اسرائیل و به هدف کشتن زن و کودک اسرائیلی آغاز شد و عملیات نظامی اسرائیل یک رشته اقدامات دفاعی برای پایان بخشیدن به این تعرضات است. یک نمونه جنایات حماس در این موشک‌پرانی‌ها آن است که چند روز پیش ترکش موشکی که به یک ساختمان برخورد کرد از پنجره‌ای که کرکره آهنین داشت به اتاق امن آپارتمانی رسید و یک کودک 5 ساله که با ترس بسیار در آغوش مادرش پناه برده بود در جا کشته شد. تا کنون چند کودک دیگر نیز در اسرائیل جان دادند و اگر سران حماس از کشته شدن کودکان خود ناراحت هستند، بهتر است از تعرض و حملات موشکی دست بردارند. آنها بودند که این جنگ را آغاز کردند.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی تلفنی جداگانه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، ضمن حمایت از حق دفاع اسرائیل از خود بر لزوم توقف عملات بین اسرائیل و غزه و پایبندی بر راهکارهای دیپلماتیک تاکید کرد. کاخ سفید در بیانیه اعلام کرد که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بر حمایت قاطعانه کشورش از اسرائیل و حق دفاع کشور از خودش در برابر حملات راکتی حماس و سایر گروه‌های تروریستی در غزه تأکید کرده است. در بیانیه کاخ سفید همچنین درباره تماس تلفنی جو بایدن با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین آمده است که رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با محمود عباس بر تعهد کشورش به تقویت همکاری آمریکا و فلسطینی ها تأکید کرده است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین بر پایبندی قاطع خود بر راه حل مذاکره دیپلماسی و عنوان بهترین راه برای دستیابی به یک راهکار عادلانه و پایدار در مورد مناقشه اسرائیل و فلسطین تأکید کرد. بایدن همچنین در گفتگو با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین حمایت خود را از مردم فلسطین برای برخورداری از امنیت، آزادی و موقعیت اقتصادی برجسته را اعلام کرد و از تصمیم اخیر ایالات متحده برای از سرگیری کمک به مردم فلسطین از جمله کمک‌های اقتصادی و بشردوستانه خبر داد. علاوه بر رئیس جمهوری آمریکا، مقامات چند کشور نیز با محمود عباس تلفنی گفتگو کردند، ولی مشکل در آن است که در موقعیت کنونی محمود عباس هیچ نقشی نمیتواند ایفا کند و گروه حماس است که تعرضات موشکی را علیه اسرائیل آغاز کرده است تا خود را حامی فلسطینیان نشان داده و برای به دست گرفتن رهبری و پیروزی در انتخابات آینده ریاست جمهوری فلسطینی ها به دین شیوه تهاجمی روی آورده است.
برای بسیاری از کارشناسانی که اوضاع خاورمیانه و به ویژه نزاع فلسطینی ها با اسرائیل را دنبال می کنند، تردیدی وجود ندارد که رژیم اسلامی ایران یکی از عوامل اصلی ایجاد این تنش کنونی و درگیری های خونین جنگی و ادامه حملات موشکی می باشد. از روز دوشنبه هفته پیش تا امروز یک شنبه، دو گروه تروریستی در غزه یعنی حماس و جهاد اسلامی بیش از 1500 موشک به سوی اسرائیل شلیک کردند که بیش از 15 میلیون دلار هزینه ساخت آن است و در شرایطی که حماس ادعا می کند که اهالی غزه از گرسنگی در حال مرگ هستند، به دست آوردن چنین مبلغی جز از طریق دریافت پول از کشورهای خارجی امکان پذیر نیست. همچنین تردیدی وجود ندارد که اکثر این موشک‌ها و پهپادها که دو سازمان تروریستی در غزه در اختیار دارند، اکثراً ساخت رژیم ایران است که به صورت قطعات اوراق شده و از طریق تونل‌هایی که بین غزه و شبه جزیره سینا در خاک مصر حفر گردیده وارد غزه می‌شود. علاوه بر این، رژیم ایران با فرستادن تکنولوژی و کارشناس به غزه میکوشد افراد محلی را با شیوه ساخت موشک آشنا سازد تا خودشان به تولید بپردازند. این ماموریت را سپاه قدس و سپاه پاسداران به دوش دارند. یک نوع پهپاد که هفته پیش 4 فروند آن بر فراز اسرائیل به پرواز درآمد و ارتش اسرائیل بلا فاصله آنها را منهدم کرد، از نوع پهپاد بمب‌افکن شهاب است که مراحل مونتاژ آن در غزه در کلیپی منتشر شد که نام پهپاد را شاهاب نگاشتند. رژیم ایران در یک سال اخیر در ساخت پهپادهای بمب‌افکن به دستاوردهایی رسیده است. به خاطر همین حمایت‌های مالی و تسلیحاتی رژیم ایران از گروه حماس بود که گروهی از سناتورهای حزب جمهوری‌خواه ایالات متحده نیز در نامه سرگشاده‌ای که برای پرزیدنت بایدن فرستادند، او را برحذر داشتند که مبادا به رژیم تروریست پرور ایران امتیازات مالی اعطا کند. آنها حتی با ارائه کردن این استدلال از پرزیدنت بایدن خواستار شدند مذاکرات برجامی در وین را متوقف سازد. در کلیپی که در شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت و از تلویزیون‌های جهانی نیز پخش شد، یک تروریست حماس با چهره پوشیده از موشک‌ها و دیگر سلاح‌هایی که رژیم ایران در اختیار فلسطینی‌ها قرار می‌دهد، سپاسگزاری کرد. حتی روزنامه‌های نزدیک به سپاه پاسداران به این نقش مخرب رژیم ایران در فرستادن تسلیحات به ترور فلسطینی اعتراف کردند. روزنامه وطن امروز در شماره امروز خود یک شنبه از موشک‌هایی که در اختیار سازمان‌های ترور فلسطینی قرار گرفته به عنوان موشک‌های مقدس نام برد و روزنامه کیهان تهران نیز در تیتر درشت خود مژده داد که نابودی اسرائیل نزدیک است. فرماندهان سپاه پاسداران در مصاحبه‌های تلویزیونی روزهای اخیر همگی از نابودی قریب الوقوع اسرائیل سخن گفته و ادعا کردند که این کشور به خاکستر مبدل می شود و به زودی نابود می گردد.
حمله اسرائیل برای نابود کردن مراکز نظامی زیرزمینی گروه تروریستی حماس در رسانه‌های بین المللی بازتاب گسترده‌ای داشت. با وجود تلاش جامعه جهانی درگیری میان اسرائیل و حماس کاهش نیافته است. نیروهای مسلح اسرائیل حملات گسترده‌ای علیه یک شبکه از تونل‌های ایجاد شده توسط حماس در نوار غزه انجام دادند و همزمان حماس نیز به پرتاب راکت‌ها و موشک‌های خود به سوی خاک اسرائیل ادامه می‌دهد. در میانه درگیری‌ها امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بر پیوند زوال‌ناپذیر فرانسه به امنیت اسرائیل تاکید کرد. او همچنین ضمن ابراز نگرانی از وضعیت ساکنان غزه خواستار اعاده فوری صلح در این منطقه شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نیز از سازمان ملل متحد و کشورهای مسلمان خواست تا درگیری میان اسرائیل و غزه را متوقف کند. اردوغان تاکید کرد که ترکیه از هر ابتکار عمل سازمان ملل برای پایان دادن به خشونت‌ها حمایت می‌کند. بی بی سی جهانی نیز به نقل از یک منبع آگاه خبر داد که دولت مصر به اسرائیل و حماس پیشنهاد کرده درگیری‌ها را برای 12 ساعت متوقف کند. اما یک خبرنگار شبکه کان اسرائیل در توییتی نوشت مقام‌های اسرائیلی می‌گویند حماس با 14,000 راکت در حال آماده شدن برای احتمال رویارویی 60 روزه با اسرائیل است. و شورای امنیت سازمان ملل برای سومین بار در هفته جاری قرار است امروز بعد از ظهر در نیویورک تشکیل جلسه بدهد. دبیر کل سازمان ملل نیز خواستار خویشتنداری دو طرفه در
برخی رسانه‌های اتریشی لغو سفر ظریف به وین را با برافراشته شدن پرچم اسرائیل بر فراز ساختمان وزارت امور خارجه اتریش مرتبط دانستند، اما منابع آگاه گفتند که دلیل این موضوع گره خوردن مذاکرات و کاهش احتمال توافق است. ظریف بیشتر ادعا کرده بود که سفر اروپاییش ارتباطی با مذاکرات هسته‌ای ندارد و این سفر از پیش برنامه ریزی شده بود. وزارت خارجه اتریش هم اعلام کرد سفر محمد جواد ظریف وزیر خارجه حکومت ایران به وین به علت برافراشته شدن پرچم کشور اسرائیل بر ساختمان‌های دولتی این کشور لغو شد. ظریف قرار بود از اسپانیا راهی وین پایتخت اتریش شود. همزمان دولت اتریش اعلام کرد تغییر برنامه سفر ظریف به وین خدشه‌ای به روابط دو کشور وارد نمی‌کند و گفتگوها با تهران همچنان ادامه دارد. در همین راستا میخائیل اولیانوف نماینده روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین هم اعلام کرد گفتگوهای وین درباره برنامه جامع اقدام مشترک در زمینه‌های غیررسمی مختلفی به پیش برده می‌شود که این گروه‌های کاری شامل برداشته شدن تحریم‌ها، موضوعات هسته‌ای و اقدامات عملی برای احیای توافق بوده است. اولیانوف گفت روند تهیه پیشنویس در حال انجام است. در صورت نیاز می‌توان کمیسیون مشترک دیگری تشکیل داد. دیپلمات‌های ارشد کشورهای عضو برجام طی هفته‌های گذشته در وین، پایتخت اتریش، گرد هم آمده تا در خصوص رفع تحریم‌های آمریکا و احیای توافق هسته‌ای ایران رایزنی کنند. در آخرین نشست کمیسیون مشترک مقرر شد که مذاکرات و رایزنی‌ها به شکل فشرده و با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند. از این رو هر روز جلسات متعدد و مستمری در سطوح مختلف میان اعضای ایران و گروه 4 به علاوه 1 برگزار می شود. همزمان دور 4 گفتگوهای هسته‌ای برای نهمین روز متوالی ادامه دارد تا شاید بتوان پیش از 21 می 2021 به توافق رسید، هرچند امیدها برای رسیدن به توافق کاهش یافته است. ایران اعلام کرده که در 21 ماه می به همکاری خود با بازرسان بین‌المللی پایان می‌دهد. همزمان با ادامه گفتگوهای هسته‌ای در وین، منابع اروپایی گفتند که تاکنون گشایشی در این مذاکرات رخ نداده و موضوع تحریم‌ها این گشایش را به تعویق انداخته است. در همین حال رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای هم به یکی از جلسات مذاکرات دعوت شده تا از دانش او در زمینه تعهدات مربوط به برنامه هسته‌ای استفاده شود.
در پی انتشار گزارش‌ها درباره لغو سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به اتریش در اعتراض به برافراشته شدن پرچم اسرائیل، وزارت خارجه اتریش این خبر را تایید کرد و گفت نباید در برابر حملات حماس به شهروندان غیر نظامی ساکت ماند. گابریل یوهن، سخنگوی وزارت خارجه اتریش، گفت قرار بود محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در سفر به وین با وزیر خارجه الکساندر شلنبرگ دیدار کند، اما او دیروز سفرش را لغو کرد. خانم یوهن با تایید گزارش‌ها درباره علت اقدام ظریف گفت از این موضوع متاسفیم و متوجه آن هستیم، اما برای ما مثل روز روشن است وقتی که حماس بیش از 2000 راکت به اهداف غیر نظامی در اسرائیل شلیک می‌کند، نباید ساکت بمانیم. دیروز شنبه برخی خبرنگاران اتریشی گزارش دادند که محمد جواد ظریف در اعتراض به برافراشته شدن پرچم اسرائیل بر فراز دو ساختمان دولتی در وین، سفر خود را به اتریش در آخرین دقایق لغو کرده است. به دنبال انتشار این خبرها، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه اسلامی گفت که ظریف سفر در این شرایط را به مصلحت ندانست و لذا ترتیبات سفر نهایی نشد. او توضیح بیشتری در این باره ارائه نکرد. قرار بود ظریف شنبه از اسپانیا عازم اتریش شود و با وزیر خارجه این کشور گفتگو کند. در جریان خشونت‌های روزهای اخیر بین اسرائیل و فلسطینیان، شبه نظامیان حماس که از حمایت جمهوری اسلامی برخوردارند و بر نوار غزه تسلط دارند، بیش از 2000 راکت به سوی خاک اسرائیل شلیک کردند. اسرائیل نیز در واکنش اقدام به حملات هوایی و برخی تحرکات زمینی در مرز با غزه کرده است. دولت اتریش از روز جمعه برای ابراز همبستگی با اسرائیل پرچم این کشور را بر فراز دو ساختمان دولتی، مقر صدراعظم و ساختمان وزارت خارجه به اهتزاز درآورده است. و عباس عراقچی، معاون ظریف که برای مذاکرات درباره احیای برجام در وین پایتخت اتریش حضور دارد، از این اقدام دولت اتریش انتقاد کرد و در توییتی آن را غافلگیر کننده و دردناک خواند. و آلان اشپیز، مدیر کل وزارت خارجه اسرائیل، در واکنش به این توییت عباس عراقچی نوشت تکان دهنده و دردناک، 2000 موشک شلیک شده تا توسط یک گروه تروریستی مورد حمایت جمهوری اسلامی علیه مردم اسرائیل است. برافراشتن پرچم اسرائیل کاملا طبیعی است و بهتر است به دیدن آن عادت کنی. دولت اتریش همچنین به تازگی کلیت گروه حزب الله لبنان را ممنوع اعلام کرد، اقدامی که با استقبال اسرائیل روبرو شد. به گفته آگاهان، نرفتن ظریف به اتریش در اعتراض به برافراشته شدن پرچم اسرائیل بهانه بوده، چون گفتگوهای غیر مستقیم ایران با آمریکا در وین عملا به بن‌بست رسیده است، ظریف ترجیح داد که به اتریش نرود و این در حالی است که نماینده روسیه در مذاکرات وین همچنان به ایجاد جو خوشبینی ادامه می‌دهد و می‌گوید هنوز احتمال خوبی برای رسیدن به توافق با ایران وجود دارد.
و به عنوان آخرین مطلب بخش نخست این مجموعه خبری، در سال‌های اخیر به خوبی احساس می‌شود که نه تنها رژیم ایران با همه سمپاشی‌های تبلیغاتی علیه اسرائیل و به جانبداری از سازمان‌های ترور فلسطینی نتوانسته است نسبت به اسرائیل در میان مردم نفرت ایجاد کند، بلکه ایرانیان به تدریج به خشونت فلسطینی و ماهیت تروریستی رهبران آنها پی می‌برند. آنها به یاد می‌آورند که شماری از سرکردگان حکومتی که موجب نگونبختی ملت ایران شده اند توسط یاسر عرفات و در اردوگاه‌های چریکی فلسطینی در لبنان آموزش دیدند و به ایران بازگشتند. ایرانیان همچنین می‌بینند که رژیم از نان شب مردم می‌کاهد و آن را برای گروه موسوم به جبهه مقاومت می‌فرستد که در واقع گروه‌های آدمکش و تروریست هستند که با ایران نیز دشمنی دارند و یا عکس صدام حسین را به روی تیشرت خود نقاشی کردند. آثار این دوری از فلسطینیان و زیادی خواهی های آنان در پیام هایی نیز که در شبکه های اجتماعی انتشار می‌یابد روز به روز بیشتر می شود. در یک پیام از جمله چنین آمده است: دوست عزیز، کشوری به نام فلسطین پیش از تأسیس اسرائیل وجود نداشته است. اگر می گویید که وجود داشته، به این پرسش ها پاسخ دهید و از جمله نام آخرین حاکم فلسطین را قید کنید و بگویید که واحد پولشان چه بوده، پرچم آنها چه شکلی بوده، معبد سلیمان را در اورشلیم چه کسی ساخت، وقتی حضرت محمد به سوی اورشلیم نماز می خواند به سوی کدام معبد نماز به جای می آورد. در آن هنگام اسلام که هنوز از مکه و اطراف آن فراتر نرفته بود و اورشلیم در تصرف اعراب نبود. در ادامه این پیام آمده است: مسجدی که به نام عمر در کنار مسجد الاقصی بنا شده و به عمر ابن الخطاب نسبت داده می شود به روی خرابه های معبد سلیمان برپا شده است. آیا به این واقعیت ها توجه کرده اید؟ این یک نمونه از پیام های روزهای اخیر در شبکه های اجتماعی در ایران بود که دست به دست می گردد.
دلم می سوزد و کاری ز دستم در نمی آید شبانا عشق میگریم که شاید کم شود دردم تحمل میرود اما شب غم سر نمی آید نمی آید نمی آید چه سود از شر این دیوانگی ها بیقراری ها، تو مهدی مهری و حرف منت باور نمی آید، ز دست و پای دل برگیر این زنجیر جاره یا، دلم می سوزد و کاری ز دستم در نمی آید، نمی آید. شبان آهست می گریم که شاید کم شود دردم، تحمل می رود اما شب غم سر نمی آید، نمی آید، نمی آید. چه سود از شرح این دیوانگی ها بیقراری ها، تو مهدی مهری و حرف منت باور نمی آید، ز دست و پای دل برگیر این زنجیر جاره یا،
یک سناتور جمهوری خواه ایالات متحده آمریکا ضمن ابراز نارضایتی از اصرار رژیم ایران بر فعالیت‌های تروریستی از دولت جو بایدن خواست گفتگو درباره برنامه اتمی ایران را متوقف کند. جیمز لانگفورد با تأکید بر شکست توافق هسته‌ای امضا شده در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما پیشبینی کرد که با اصرار ایران بر فعالیت‌های تروریستی هر گونه توافق جدید نیز به شکست منجر خواهد شد. لانگفورد در صفحه توییتر خود نوشت: نمیتوان بدون در نظر گرفتن اقدامات تروریستی فقط درباره بلندپروازی های هسته‌ای با ایران مذاکره کرد. چنین توافقی در دوران اوباما شکست خورد و الان نیز شکست خواهد خورد. ایران هم اکنون نزدیکترین متحد ما در منطقه را مورد حمله قرار میدهد. توصیه من به بایدن این است که مذاکرات را متوقف کنید و در کنار اسرائیل بایستید. پیشتر 4 سناتور جمهوری‌خواه طی نامه‌ای از بایدن خواسته بودند تا به برجام پر ایراد باز نگردد. آنها تأکید کرده بودند که ایالات متحده نباید زیر فشار رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران به برجام شکست خورده برگردد و از بایدن خواستند که به خاطر برگشت به توافقی پر ایراد، کوته‌بینانه، خودسرانه و مایه به خطر افکندن امنیت ملی آمریکا از اهرم فشار بر حکومت ایران نکاهد. العربیه به اطلاعاتی دست یافته که نشان می‌دهد وزارت دفاع آمریکا بنا به درخواست فرماندهی مرکزی سنتکام تعداد زیادی نیرو به خاورمیانه به عنوان هشدار جدی دولت بایدن به تهران اعزام کرده است. به گزارش منابع العربیه این اقدام برای پاسخ به هر گونه حمله توسط ایران یا شبه نظامیان عراقی وابسته به سپاه علیه نیروهای آمریکایی است. بر اساس این گزارش‌ها آمریکا تعداد زیادی از نیروهای هوایی خود در هفته گذشته به منطقه خلیج فراخوان. این فراخوان با ارسال دو فروند با مفکن استراتژیک بوئینگ B-52 استرافورترس آغاز شد. تا 4 می 2021 تعداد B-52 های آمریکایی حاضر در منطقه خلیج فارس به 6 فروند رسید. پیش از این آمریکایی با مفکن ها را در آسمان خلیج فارس به پرواز در می آورد و سپس به پایگاه های آمریکایی در خاک این کشور باز می گردند. ولی این بار B-52 ها در منطقه باقی ماندند. در ادامه یک اسکادران از جنگنده های F-18 آمریکا به منطقه وارد شدند. F-18 ها می توانند تا 3000 کیلومتر از پایگاه هوایی یا ناو هواپیمابری که از آن به پرواز در می آیند دور شده عملیات کرده و بازگردند. B-52 ها اما شعاع پروازی بسیار وسیع تر دارند و می توانند از هر نقطه دنیا به ایالات متحده بازگردند. علاوه بر این تعداد چشمگیری از جنگنده های آمریکا ناو هواپیمابر آیزنهاور را به عنوان بخشی از اقدامات میدانی پس از خروج از افغانستان در دریای عرب نگاه داشت و جدیترین اقدام نظامی آمریکا ارسال یک زیردریایی پیشرفته به منطقه است. زیردریایی جورجیا بیش از 150 فروند موشک توماهاوک در خود دارد. این زیر دریایی توان ارسال پهباد و قایق از راه دور کنترل شونده و نیز نیروهای عملیات ویژه را به همراه دارد که ناو آیزنهاور به گفته العربیه هشداری جدی و مستقیم به تهران است. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها در آمریکا به تازگی اعلام کرده است افرادی که واکسینه کامل شدند و هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند دیگر نیاز ندارند ماسک بزنند. این تصمیم پس از بررسی داده های جدید پژوهش گسترده در مورد کارکنان بخش درمان سراسر کشور گرفته شد. بر اساس یافته های این پژوهش کارکنان بخش درمان پس از تزریق واکسن مدرنا و فایزر 94% در مقابل ابتلا به کرونا مسئولیت پیدا کردند. در گزارش هفتگی مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها آمده است میزان مسئولیت پس از دریافت یک دوز واکسن 82% بوده است. یافته های این پژوهش جدید در کنار پژوهش های قبلی مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها را به این نتیجه رساند که مقررات ماسک زدن را تسهیل کند. پیشتر اعلام شده بود حتی افرادی که واکسینه کامل شدند ممکن است در بینی، دهان یا گلو ناقل ویروس باشند و با نفس یا بزاق دهان آنها را به دیگران منتقل کنند. اما مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها اکنون با توجه به شواهد تازه چنین احتمالی را بعید می دانند. علت چیست؟ میزان بار ویروسی بر اساس یافته های دست کم 3 پژوهش بزرگ جواب آزمایش کرونای افرادی که واکسینه کامل شدن مثبت نمی شود که نشان می دهند ناقل ویروس نیستند. در آخرین روز ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران شمار دیگری از مقام های فعلی و پیشین از جمله ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه، علی لاریجانی رئیس سابق مجلس و مشاور فعلی علی خامنه‌ای و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای شهر تهران برای نامنویسی به وزارت کشور رفتند. رئیس قوه قضاییه گفت که به صورت مستقل نامزد شده است و برنامه خود را مبارزه با فساد ذکر کرد، ولی او پرونده سیاهی در اعدام‌های سال دهه 67 دارد. علی لاریجانی نیز هنگام ثبت نام مشکلات کشور را پیچیده و چند لایه خواند و گفت ساده لوحانه است که فکر شود مشکلات با چند اقدام پوپولیستی قابل حل است. و اسحاق جهانگیری هم پس از ثبت نام گفت گروهی از مردم دلخسته و آزرده از امروز و ناامید از آینده به انتخابات پشت کردند. گروهی از فعالان سیاسی در خارج و داخل ایران انتخابات ریاست جمهوری 1400 را تحریم کردند و در اسفند ماه گذشته نیز کمپین نه به جمهوری اسلامی تشکیل شد. داوطلبان شرکت در رقابت‌های انتخاباتی دوره آخر با رجوع به ستاد انتخابات وزارت کشور طی این چند روز ثبت نام کردند. شورای نگهبان پیشتر با ابلاغ مصوبه‌ای تلاش کرد شرایط ثبت نام را تغییر دهند تا تعداد داوطلبان کاهش یابد. با این دستور حسن روحانی برای نادیده گرفتن این مصوبه که اغلب حقوق‌دانان آن را غیرقانونی می‌دانند، بساط ثبت نام داوطلبان مانند دوره‌های گذشته از رویدادهای غیر معمول خالی نماند. در میان ثبت نام کنندگان افراد پیر و جوانی حضور داشتند که بدون کوچکترین آشنایی با مسائل سیاسی در توهم حل تمام معضلات جامعه در کوتاه‌ترین زمان ممکن بودند. یکی برنامه خود را منحل کردن وزارت خارجه عنوان کرد و دیگری خود را ابرکاندیدا خواند. و یکی از ثبت نام کنندگان خیرالله حاجی زاده نظامی سابق بود که 4 دوره رد صلاحیت شده و تهدید کرد که اگر این بار هم صلاحیتش تایید نشود با تانک جلوی ساختمان شورای نگهبان برود. علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت که بعد از درگیری با موج 4 روند نزولی شده، اما این به معنای پایان موج 4 نیست. رئیسی با بیان اینکه اکثر استان‌ها از وضعیت قرمز خارج شدن تأکید کرد که هنوز نمی‌توانیم بگوییم موج 4 تمام شده است و کوچکترین غفلتی می‌تواند ما را دوباره گرفتار کند. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به اینکه بازوی بالا رونده موج 4 بسیار بلند بود افزود یکی از نگرانی‌های ما این بود که در آغاز خیز 4 وقتی نمودارها را نگاه می‌کردیم می‌دیدیم که به صورت آسانسوری بالا می‌رود و نمی‌دانستیم انتهایش کجاست. رئیسی گفت که در اکثر استان‌های ما قله‌ای که در موج 4 ایجاد شد نسبت به موج‌های قبلی ارتفاع بسیار بلندتری داشت و اکنون در شاخه نزولی آن قله‌ها هستیم. اما نکته این است که می‌گویم اکثر شهرهای ما نارنجی است، یعنی از حدی که باید پایین‌تر نیامده و با کوچکترین غفلت این موج می‌تواند سینوسی شود. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا درباره وضعیت گونه‌های جهش‌یافته کرونا که در هند و آفریقای جنوبی شناسایی شدند گفت در حال حاضر بیشترین نگرانی ما در استان‌های جنوبی و شرقی است، به ویژه سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان و بوشهر که خوشبختانه اکنون پراکندگی زیادی ندارد. رئیسی افزود که تا کنون طبق آماری که مثبت شده مجموعاً در این استان‌ها بالغ بر 60 مورد مبتلا به ویروس‌های جهش‌یافته پیدا شده که همه اینها اطرافیانشان هم تست شدند، اما شانس ابتلا به این ویروس در استان‌های جنوبی و شرقی کشور و اگر رعایت نشود در مناطق دیگر کشور وجود دارد. رئیسی اضافه کرد که میتوان این مسائل را با مردم و رعایت امور بهداشتی حفظ کرد و از زدن ماسک نیز غفلت ننمود. علیرضا رئیسی به آمار تفکیکی مبتلایان در استانهای مختلف بر اساس گونه مورد ابتلا اشاره نکرد و تنها درباره وضعیت شیوع ویروس‌های جهش‌یافته جدید در استانهای جنوبی و شرقی هشدار داد. سعید نمکی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی نیز از شناسایی 38 مورد مبتلا و مشکوک به ویروس کرونا جهش‌یافته آفریقایی و 13 مورد ابتلا به ویروس جهش‌یافته هندی در ایران خبر داده بود. بر اساس اعلام مقامات وزارت بهداشت ایران، موارد ابتلا به ویروس جهش‌یافته هندی در استانهای قم، آذربایجان غربی، بوشهر و یزد تایید شده است، اما درباره شهرهای درگیر با ویروس آفریقایی تا کنون گزارشی منتشر نشده است. با این حال وزیر بهداشت جمهوری اسلامی پیش از این درباره شیوع ویروس آفریقایی در استانهای جنوبی کشور، خوزستان، هرمزگان، بوشهر و فارس هشدار داده بود. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان پیشتر شناسایی 44 مورد ابتلا به گونه جهش‌یافته آفریقایی در شهرستانهای پارسیان، بندر عباس و بندر لنگه در استان هرمزگان را تایید کرد و گفت که با توجه به حضور اتباع خارجی در این استان احتمالاً آمارهای واقعی بیش از این موارد خواهد بود. علی رسولیان مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران را تعطیلی و راکت بودن بیش از 18% واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی ایران خبر داد. رسولیان گفت که برای توضیح و معرفی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی به مشهد سفر کرده است که 18.5% واحدهای صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی ایران راکت هستند و مصوب کردیم تا پایان سال 2000 واحد راکت در کشور به چرخه تولید باز کردند. مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران درباره استان خراسان رضوی نیز گفت که این استان در همه بخش‌های صنعت، معدن و تجارت دارای موقعیتی ویژه است و طی 2 سال اخیر بیش از 2800 مصوبه برای رفع موانع تولید در استان به تصویب رسیده که 2/3 آن اجرایی و مابقی در دست اقدام است. ممکن است کرونا یکی از عوامل این رکود بوده، ولی بدون تردید نبود مدیریت و فروپاشی زیرساخت مدیریتی و عدم کفایت مسئولان امور یکی از علل اصلی این وضع می باشد. و احمد کریمی دبیر کانون انجمنهای کامیونداران ایران گفت که قیمت واردات هر کامیون از اروپا حدود 60,000 دلار است، اما مافیای واردات چینی مانع واردات این کامیون ها به کشور می شود. به گفته کریمی کامیون های چینی حدود 3 میلیارد تومان به فروش می رسند، در حالی که قیمت تمام شده آنها کمتر از 1 میلیارد تومان است. او گفت که شرکت های خودروساز داخلی کامیون های چینی را عملا وارد می کنند و در مواردی حتی آنها را مونتاژ هم نمی کنند. کریمی تأکید کرد که کیفیت کامیون های فرسوده به مراتب بالاتر از کامیون های چینی است و این در حالی است که علی خامنه ای همیشه بر دوستی با چین و روسیه تأکید دارد و از بدل زمامداری خود آمریکا را دشمن ایران قلمداد می کنند.
متن کامل و مشروع این گزارش‌ها و خبرهای دیگری را درباره ایران، اسرائیل و اموری که به هر دو کشور مربوط می‌شود، می‌توانید در وبسایت رادیو پیام اسرائیل به نشانی radis.org مطالعه کنید.
نتانیاهو گفته است حماس هزینه سنگینی پرداخت خواهد کرد. ما هر جمر را تحمل نمی کنیم. با وجود افزایش کشته شدگان غیر نظامی، اسرائیل و شبه نظامیان غزه به حمله های متقابل ادامه دادند. استقرار تانک های اسرائیل در مرز غزه همزمان با رونمایی حماس از موشک های دوربرد جدید. جناب آقای مناشه امیر، مفسر تحلیلگر روزنامه نویس برجسته، در خدمتشون هستیم. آقای امیر درود بر شما.
درود بر شما و ملت.
خب جناب امیر عزیز چه خبر؟ اولا شما حالتون خوبه؟ اونجا امنیت همه چی برقراره؟
حال من بسیار ملت ایران هم ملت اسرائیل هم بسیار خوبه. نگرانی های وجود داره و این نخستین بار نیست که اسرائیل با یک چنین وضعیتی روبرو میشه، ولی این وضعیت وخامتش بسیار بسیار کمتر از موارد دیگریست که تا به حال رخ داده. همونطور که شما گفتید 1500 موشک شاید بیشتر به سوی اسرائیل شلیک شده، 5% به مناطق مسکونی خورده، بقیه رو 90% رو سامانه ضد موشکی گنبد آهنین شکار کرده. مقدار زیادی از موشک‌های شلیک شده در داخل خود غزه به زمین افتاده، منفجر شده و کودک و زن و مرد و بزرگ رو به قتل رسونده و فکر میکنم که ضرباتی که بر حماس و جهاد اسلامی وارد آمده و در روزهای آینده و ساعات آینده وارد خواهد آمد، در مجموع میتونه یک درس عبرتی برای اونها باشه. همون گونه که حدود 10-15 سال پیش که اسرائیل درس عبرتی به حزب الله لبنان داد، در این مدت حسن نصرالله با همه هارت و پوتش و با همه تهدیدهاش جرأت نکرده که به تعرض جدیدی علیه اسرائیل دست بزنه. مردم اسرائیل نگرانن، این نگرانی ها کاملا قابل درکه، ولی اوضاع به خوبی پیش میره و امیدواریم که این درگیری ها تمام بشه.
دو تا مطلب. یکی این که من نمیدونم، یعنی آیا در تمام زمانهایی که اسرائیل یک برخوردهای نظامی داشته با دیگران، این ناآرامی های داخلی هم به وجود اومده و آیا حجمش، چون من فیلمایی که دیدم مثلا یه تعدادی ریختن دارن مغازه ها رو آتیش میزنن میزن بیرون، نمیدونم فلان، مامورای پلیس اسرائیل دنبالشون میکنن، آیا حجم این اعمال و رفتار مثل گذشته بوده یا زیادتر شده یا کمتر؟
بله، تهدید نیست که از نظر ابعاد بی سابقه است و بسیار جای نگرانی داره. ببینید 20% از جمعیت اسرائیل اعراب شهروند متساوی الحقوق هستند، یعنی از هر 5 نفر اسرائیلی 1 نفر عربه. اگر مقایسهشون بکنید با کشورهای عرب، زندگی بسیار خوبی دارن، بسیاری از اونها خانه های ویلایی دارن، کسب و کارشون بسیار خوبه، در جامعه اسرائیلی تحلیل رفتن، حتی در شهرهای اسرائیلی آمدن رستوران، نانوایی و کارهای خدماتی دیگر رو ایجاد کردن و بسیار موفق هستن. ولی یک گروه کوچکی هم تعصب‌گرایی اسلامی دارن و اگر تبلیغات حماس و حکومت اسلامی ایران نبود شاید روز به روز کمتر می شد. ولی یک واقعیت دیگری را هم باید گفت و با اعراب اسرائیلی ابراز همدردی و همبستگی کرد و اون این است که این اعرابی که در اسرائیل زندگی می کنن، خانواده هاشون همون فلسطینی های کرانه باختری، نوار غزه، اردوگاه های پناهندگان در لبنان، اردوگاه های پناهندگان در اردن و جاهای دیگه هستن و خیلی طبیعی است که اینها ابراز همدردی بکنن با اونها. منتها این بار این ابراز همدردی با تعصب های مذهبی شدید توأم شد و اینها آمدن و ادعا کردند که اسرائیل به صحن مسجد الاقصی و مسجد عمر در شهر اورشلیم تجاوز کرده، هتک حرمت کرده و این مطلقاً این اتهام درست نیست، به خاطر اینکه از 50 سال پیش و بیشتر، در واقع 54 سال پیش که اسرائیل دوباره شرق اورشلیم رو به تسلط خودش در آورد و مسجد الاقصی در اونجا قرار داره، در این 54 سال هر بار شورش شده و افرادی آمدن و مکان مقدسی رو مانند مسجد الاقصی سنگری برای عملیات اعتراضی و سنگپرانی و خشونتبار علیه اسرائیل قرار دادن، پلیس اسرائیل وارد اون محوطه شده و اونها رو متفرق کرده. آنچه که در هفته پیش در مسجد الاقصی گذشت، هیچ از نظر فعالیت پلیس اسرائیل هیچ تفاوتی با گذشته نداشت، ولی شرایط الان فرق کرده. از یه طرف تحریکات حکومت اسلامی ایرانه، از طرف دیگه حماس میخواد خودش رو در آستانه انتخابات عمومی فلسطینی تقویت بکنه و خودش رو حامی فلسطینی ها و متولی مسجد الاقصی نشون بده و آمد و این جریانات رو بهانه قرار داد که اگر شما تا ساعت 6 بعد از ظهر تمام افراد پلیس اسرائیل از محوطه مسجد الاقصی بیرون نروند، ما اسرائیل رو به موشک میبندیم. و درست دوشنبه هفته پیش در ساعت 6 بعد از ظهر حماس این تهدید خودش رو عملی کرد و اسرائیل رو مورد حمله موشکی قرار داد. مسلما این موشک ها یا از ایران به غزه قاچاق شده یا با پول ایران و تکنولوژی و مهندسی حکومت ایران بوده که بخشش در داخل نوار غزه ساخته شده، ولی بی تردید نقش حکومت ایران، به خاطر اینکه خود سازمان‌های ترور فلسطینی قدردانی کردن از حکومت ایران که موشک سجیل و موشک‌های دیگری رو در اختیار اونها گذاشته. یعنی یک رشته عواملی باعث این درگیری شد و یک گروه کوچکی، امیدوارم کوچک باشه و این ارزیابی من درست باشه، یک گروه کوچکی از جوانان یا تعصب‌گرایان اسلامی در بین اعراب اسرائیل هم این را فرصتی دیدن که نشون بدن که ما برادران اون فلسطینی ها هستیم، ما مسلمان هستیم و ما با اونها ابراز همدردی میکنیم. این رو من قبول میکنم به شرط اینکه تظاهرات آرام باشه، به شرط اینکه به خشونت کشیده نشه. ولی فقط دو مورد رو خدمتون عرض بکنم که پریشب بود یا دیشب بود، فکر میکنم دیشب بود، که یک بانوی با بچه های خردسال خودش با اتومبیلش راه اشتباه میره و وارد شهرک فلسطینی نشین ام الفحم میشه و در اونجا این خانم رو که از آوری میپرسه که من چطوری میتونم به فلان مقصد برسم مورد حمله قرار میدن، اتومبیلش رو میخواستن به آتش بکشن، سگ رو میکشن، به بچه هاش آسیب میرسونن، خودش رو مورد تهدید قرار میدن و اگر چند نفر عرب خوشنیت و انسان دوست نبود، ممکن بود این خانم و بچه هاش رو لینچ بکنن. موارد دیگری هم از این قبیل اتفاق افتاد. مثلا دیشب یک جوان اسرائیلی در شهر یافو که چسبیده به شهر اورشلیم هست و این سرباز نظام وظیفه است، ولی لباس سربازی تنش نبوده، لباس شخصی بوده، میره از نانوایی ابولافیا که یکی از نانوایی های مشهور شهر عرب نشین یافو هست نان میخره و بیرون که میاد یه عده عرب اسرائیلی بهش حمله میکنن و به حدی این رو مضروب میکنن که خونریزی مغزی داره و امیدواریم که فوت نکنه. ولی شماری از اوباش یهودی اسرائیلی هم کارهایی رو انجام دادن که من قاطعانه و کاملا محکوم میکنم و یه موردش این بود که در شهر بتیام که باز چسبیده به تلاویو و چسبیده به یافو هست، شماری از اوباش یهودی آمدن و یک راننده عرب رو از ماشینش بیرون کشیدن، او رو شدیداً مضروبش کردن تا حدی که در آستانه مرگ قرار داشت و خوشبختانه از مرگ نجات پیدا کرد، فوری به بیمارستان منتقل شد و نجات پیدا کرد. ولی این گونه آشوب طلبی ها رو من امیدوارم که از جانب یک قشر کوچک تندروهای عرب بوده و یک قشر بسیار بسیار کوچکتر از تندروهای اسرائیلی بوده. به هر حال جامعه اسرائیل یک جامعه باز آزاد تساوی حقوق هست، همزیستی و برادری هست و اعراب اسرائیل باید 100% خودشون رو اسرائیلی احساس بکنن، احساس تبعیض نکنن، از حقوق شهروندی کامل برخوردار باشن و از فرهنگ خشونت دست بردارن و با اسرائیلی ها همزیستی بکنن. نکته که خدمتتون عرض میکنم و امیدوارم من به نجات پرستی متهم نشم این است که در یک سال گذشته 93 نفر عرب اسرائیلی به دست عرب اسرائیلی کشته شدن، به قتل رسیدن. یعنی نزاهای قبیلهی و نزاهای خانوادگی بین خود اعراب باعث قتل 93 تن شده، در حدی که 2 تا پسر جوان عرب توی پیسریا داشتن نشسته بودن، در بیرون از پیسریا داشتن شام می‌خوردن، اتومبیلی میاد و با تیربار اینها رو به گلوله می‌بنده و این دو جوان رو می‌کشه. چرا؟ به خاطر اینکه خانواده اون دو جوان، فرض کنید که 6 ماه پیش یا 1 سال پیش عمدن یا غیر عمدی یک نفر عرب اون خانواده دیگر رو کشته بوده. یعنی این فرهنگ خشونت در بین عرب اسرائیل متاسفانه وجود داره و بدتر از این رو ما در کشورهای عرب و در جوامع عرب دیگر میبینیم که امیدواریم به تدریج اینها برطرف بشه. ولی در مجموع آقای همایون شما حق دارید، یک شکاف اجتماعی خطرناک در اسرائیل به وجود اومده و باید هرچه زودتر این رو ترمیمش کرد و این بستگی به رهبران عرب اسرائیل داره و یهودیانی که از خشونت نسبت به عرب دست بردارن. تا اینجا
تحلیل بسیار جامعی بود. فقط این نکته رو خدمتون عرض کنم، من چون به حال این رویدادها رو دنبال میکنم سالهاست، 50 ساله، به نظرم میرسی که نقش جمهوری اسلامی خیلی بیشتر از اون موشک هاییست که از غزه به طرف اسرائیل پرتاب میشه. برای اینکه اگر ملاحظه بکنید، همین الان 2 تا فیلم هر وقت آماده شد بچه ها به من خبر بدید. مثلا در اسرائیل هم آیا نیروی لباس شخصی هست که کار پلیس و ارتش رو انجام بده، مسلح باشه به طرف یه عده تیراندازی بکنه؟ آیا همچین نیروی هم در اسرائیل داریم؟
مطلقاً نه. حتی خود پلیس اسرائیل و حتی سرباز اسرائیلی حق نداره به سوی یک شهروند تیراندازی بکنه و هر موردی که فرض بفرمایید که یک عرب چاقو به دست به سرباز اسرائیلی نزدیک میشه، سرباز اسرائیلی 30 ثانیه وقت داره که تصمیم بگیره آیا تیراندازی بکنم یا نکنم. در مواردی که این تیراندازی به قتل طرف منجر میشه، فوراً کمیسیون تحقیق برپا میشه که رسیدگی بکنه آیا رفتار اون سرباز اسرائیلی به جا بوده و یا به جا نبوده. و مواردی بوده که یک تروریست عرب که قصد کشتن سربازان اسرائیلی رو داشته، سربازا بهش گلوله میزنن ولی به نحوی که مثلا به پاهاش گلوله رو میزنن که کشته نشه و این زمین میفته و زخمی بوده، یک سرباز دیگه از یه جای دیگه میاد و با تیربار خودش این فرد مجروح فلسطینی رو به گلوله میبنده و میکشه. این سرباز محاکمه شد و مجازات شد که یک انسان حق نداره یک انسان دیگر رو که زخمی هست و به زمین افتاده او رو به گلوله بست و جانش رو گرفت. بله، سرباز اسرائیلی حق داره وقتی که جانش در خطر هست تیراندازی بکنه. بله. این هم وابسته به مقرراتی هست.
اول این فیلم رو بذارید بس با هم ببینیم آقای نشمی، فیلم رو پخش کنید دوتا.
خواهش.
تخ تخ این چه خبا آنه.
این فیلم میگه که نیروهای لباس شخصی اسرائیلی هستن که دارن تیراندازی میکنن به طرف کسانی که در اون شیخ جراح، اگر درست بگم صاحبان خانه‌های در شیخ جراح، و اینا همه مسلح هستن دارن تیراندازی میکنن و
تخ تخ.
بله، لباس گفتم که این پستش رو کردید. ببینید مسئله شیخ جراح یه مسئله جداست که در اونجا یک گروه از اسرائیلیان راست افراطی هستن که اونها سندی رو ارائه دادن از دوران امپراتوری عثمانی که شماری از خانه هایی که در شیخ جراح هست متعلق به یهودیان 80-90 سال پیش بوده که اونها رو مجبور به فرار کردن از خونه های خودشون. الان پناهجویان فلسطینی رو آوردن جای اونها ساکن کردن و سند آوردن به دادگاه بردن و دادگاه گفته بله چون این متعلق به اینها هست بنابراین اون ساکنان فلسطینی بیاین و با هم به توافق برسن بشینن هر دوشون با هم صحبت بکنن و پیشنهاد کرده که اگر مورد قبول باشه فلسطینی ها تخلیه نشن بمونن تو این خونه ها به عنوان مستأجر محفوظ که تا روزی که زنده هستن در این خونه بمونن، وقتی که فوت کردن این برمیگرده به مالکین یهودیش. و این حکم رو اعراب رد کردن، به دیوان عالی اسرائیل شکایت بردن. دیوان عالی قرار بود که حکمش رو دوشنبه هفته پیش صادر بکنه، بعد یک ماه وقت خواستن، گفتن احتمال داره این سندی که اون یهودی ها ارائه کردن جعلی باشه، ما میخوایم مال دوران عثمانی هاست، مشکل میشه تعیین کرد که آیا درسته یا درست نیست، ما یک ماه دیگه وقت میخوایم که ببینیم آیا این سند واقعیه یا جعلی هست. این بعدش این نزاعی رو بین یهودیانی که در محله شیخ جراح ساکن هستن و اهالی عرب شیخ جراح به وجود آورد. عرب آمدن تیراندازی کردن، عرب آمدن اتومبیل های یهودی رو به آتش کشیدن و یه عده یهودیان راستگرایی که ادعای مالکیت بر این خانه ها رو دارن اونها هم به تیراندازی متقابل پرداختن. اینها نیروهای لباس شخصی اسرائیل نیستن بلکه راستگرایان اسرائیلی هستن که جواز حمل اسلحه دارن و از این اسلحه علیه فلسطینی ها استفاده کردن، به همون نسبت که فلسطینی ها قبلا به سوی اینها تیراندازی کرده بودن که اینها رو به قتل برسونن. آنچه که فیلمی که دیدید، من نمیبینم اون فیلم رو ولی حدس میزنم که این بلد. مربوط این ماجرا باشه و مسئله لباس شخصی های اسرائیلی نیست مطلقا.
بله، البته دوست میگه که کاش ترتیبی یک مناظره رو میدید با آقای مناشمیر. این برنامه روزای جمعه دقیقاً مال مردم، ما اشغالش کردیم، ولی روز دوشنبه آقای مناشمیر با آقای دکتر بنایی در یک گفتگوی مشترک شرکت میکنن. آقای مناشمیر، من به نظر میرسه علاوه بر حالا این برخوردهایی که با غزه هست و اینها، الان همین الان باز یه خبر دیگه رسید، یه فیلم دیگه اومد از مرز اسرائیل و لبنان که در اونجا گلوله سربازان اسرائیل یک سرباز اردنی رو به قتل رسونده و الان یه مشکلم اونجا برای اسرائیل درست شده. فیلم دومو اگر اومده بچه ها پخش بتونید.
جشن اردنی تخم مبرشه، جشن اردنی، جشن اردنی تخم مبرشه، جشن اردنی تخم مبرشه، جشن اردنی تخم مبرشه،
جشن اردنی. خب من به نظر میرسه که مسئله ساختار حکومتی اسرائیل و گرفتاری هایی که در تشکیل دولت و اینها هست، مسئله اعراب ساکن اسرائیل با یهودیان اسرائیل، این گرفتاری های اینجوری که داره پیش میاد و درگیری های غزه، یه چی اتفاق دیگه هم افتاده آقای امیر. به نظر من در حوادث گذشته دنیا، رئیس جمهور آمریکا، وزیر خارجه آمریکا، اتحادیه اروپا، رؤسای جمهور در اروپا بیشتر از خودشون نگرانی نشون میدادن، بیشتر توی میدان می آمدن، بیشتر می خواستن که جلوی ادامه این برخورد ها گرفته بشه. ولی الان به نظر می رسه مجموعه این دنیا داره یه جور دیگه به این ماجرا نگاه می کنه، صبر کرده. نمی دونم، من نمی دونم آیا حال من درسته یا غلطه آقای بنو شمیر.
نه ببینید، کاملا حق دارید و خوشحالم که اینطوریه، خوشحالم که اونا دخالت نمی کنن، خوشحالم که قضاوت نمی کنن، چون ما از کشورهای اروپایی اسرائیلی ها خاطرات خوشی نداریم. اروپای غربی به دنبال تجارت خودشه و بازار عربی گسترده تر از بازار اسرائیلی هست و این است که همیشه در قضاوت هاشون بیشتر به طرف فلسطینی ها رفتن یا عملا میشه گفت ترور فلسطینی. خوشحالیم که این بار واکنش هاشون چندان قوی و سطح بالا نبوده. ما به اونها احتیاجی نداریم. اسرائیل در 72 سال استقلال خودش، یا بیشتر از 72 سال، 1948 میشه 74 سال، همیشه با مشکلاتی و اوضاعی بسیار وخیمتر از این روبرو بوده و اسرائیلی هراسی به دل راه نمیده، مقاومت میکنه و میدونه که زود گذر خواهد بود. یه مثال براتون بیارم. در سال 1948 وقتی که داوید بن گوریون اعلام استقلال اسرائیل رو کرد، 7 کشور عربی که قوی ترین کشورهای عرب بودن، به کشوری که 1 ساعت از اعلام موجودیتش میگذشت حمله بردن. کدام اسرائیل؟ اسرائیلی که در واقع در گذشته سرباز نداشته، امکانات دفاعی نداشته، هواپیما نداشته و اسلحه‌ای که در اختیار داشته بسیار بسیار کم بوده. اونها 7 ارتش قوی با همه تسلیحات و تجهیزاتی که لازمه به جمعیت 660 هزار نفری خاک اسرائیل حمله بردن و شکست خوردن. چرا؟ چون اسرائیلی ها از جان و دل می جنگیدن، سر خانه خودشون می جنگیدن و اعراب اشتیاقی به قربانی کردن جان خودشون نداشتن و اسرائیل در این خطرناکترین جنگ موجودیتی پیروز شد. بعدش جنگ 6 روزه رو به یاد بیارید. عبدالناصر اعلام کرده بود که ما فردا به حکومت اسرائیل حمله میکنیم، پس فردا نهار رو در تل‌آویو خواهیم خورد. و مصر، ارتش مصر با ارتش سوریه دست به یکی کرده بودن که همزمان اسرائیل رو مورد حمله قرار بدن و اردن هم به هم بهشون بپیونده و اسرائیل رو رقمه کوچک خودشون بکنن. اسرائیل در 6 روز ارتش‌های 3 کشور عربی رو شکست داد. در جنگ 1973 یوم کیپور اسرائیل غافلگیر شد، در روزه بزرگ یوم کیپور غافلگیر شد. ارتش مصر وارد شبه جزیره سینا شد ولی پس از سه هفته جنگ در حالی پایان یافت که ارتش اسرائیل در 110 کیلومتری جنوب قاهره پایتخت مصر بود، در 40 کیلومتری غرب دمشق پایتخت سوریه بود و کرانه باختری رو از تسلط اردن خارج کرده بود و همچنین بر نوار غزه مسلط شده بود. و سرتون رو درد نیارم، جنگ های دیگری هم اتفاق افتاد که در همش اسرائیل پیروز شده. حالا این حملات از غزه علیه اسرائیل، این خیلی کوچکتر و کم اهمیتتر از مثلا جنگ حزب الله با اسرائیل یا جنگ های دیگری بود که از اونها نام بردن. بنابراین اسرائیلی ها تجربه دارن، اسرائیلی ها میدونن که از خانه خودشون دفاع میکنن و نتانیاهو گفته است که حماس و جهاد اسلامی و حکومت ایران که از اونها حمایت میکنه بهای سنگینی خواهند پرداخت. سپاهی محمد باقری میگوید که بله، این جبهه مقاومت یعنی گروه های تروریستی یعنی حماس یعنی جهاد اسلامی اسرائیل رو به خاکستر مبدل ساختند، دلشون خوشه، به خودشون دلخوشی میدن. اسرائیل کمترین آسیب رو در این جنگ دید. حتی ببینید وقتی که صدام حسین اسرائیل رو به موشک بست، تلفات و میزان خرابی ها در داخل اسرائیل بسیار بیشتر از آنچه بود که امروز در نتیجه پرتاب 1300-400 موشک حماس و جهاد اسلامی ما در داخل اسرائیل مشاهده میکنیم، یا تعداد افرادی که جان باختن در نتیجه این اصابت برخی از این موشک ها. بنابراین برای اسرائیل جای نگرانی وجود نداره و اونها بالاخره با شکیبایی، درایت و برتری فنون جنگی خودشون امنیت کشور رو خواهند توانست که حفظ بکنن.
ممنونم آقای امیر. دوست مشترک ما آقای طاهری یک مقاله‌ای در رابطه با همین نارامی‌ها در منطقه نوشته، در پاراگراف آخر می‌نویسه که دوئل خونبار جاری ممکن است تا چند روز دیگر لااقل به طور موقت پایان یابد، اما نتایج آن بیشک به زودی قابل هضم نخواهد بود. یک نتیجه می‌تواند تعطیلی کامل برنامه به تعویق افتاده برای انتخابات فلسطینیان باشد. نتیجه دیگر میتواند چرخش شدیدتر سیاست اسرائیل به سوی راست رادیکال و رزمجو را رقم بزند. مهمتر از هر دو نتیجه، بحران کنونی میتواند حالتی از جنگ داخلی در خود اسرائیل به وجود آورد، خطری که رئیس جمهوری اسرائیل نیز از آن یاد کرده است. پایان بی نتیجه مذاکرات برجام در وین می تواند نتیجه دیگری باشد. از اینها همه مهمتر و بالقوه خطرناکتر یک اقدام نظامی اسرائیل علیه جمهوری اسلامی خواهد بود، بر این اساس که به جای در هم کوبیدن انبارهای موشک و راکت در غزه، باید کارخانه‌های سازنده آنان را در هم کوبید. در حال حاضر احتمال اقدام نظامی مستقیم اسرائیل علیه جمهوری اسلامی هنوز اندک به نظر می‌رسد، اما هرگز نباید فراموش کرد که افروختن یک آتش همواره آسان است و اطفای آن دشوار. آتش جنگ مرز نمی شناسد. نظر شما چیه؟
بله، من تا نتیجه آخر رو رد می کنم و دوتای اول رو کاملا می پذیرم. بله،
ایشون هم گفته که احتمالش خیلی کمه، ولی به عنوان یکی از احتمالات مطرح کرده.
بله، یکی یکی بفرمایید، من خدمتتون میگم. اول در مورد انتخابات در بین فلسطینی ها. بله اونها دموکراسی نمیدونن چی هست. 10-15 سال پیش یه انتخاباتی کردن، آقای محمود عباس به عنوان رهبر برگزیده شد، حماس آمد بر نوار غزه مسلط شد و انتخابات بی انتخابات غزه، حماس گفتش که من به شما اجازه نمیدم بیاید در غزه انتخابات بکنید، محمود عباس گفت من به شما یعنی حماس اجازه نمیدم بیاید در کرانه باختری انتخابات بکنیم، بالاخره به توافق رسیدن که هر دو جا انتخابات بکنن. این نگرانی شدیداً وجود داشت، اسرائیل هم نگران بود که اگر انتخابات آزاد در کرانه باختری برگزار بشه، حماس همون گونه که بر نوار غزه از طریق انتخابات مسلط شد، تسلط بر کرانه رو هم در دست خواهد گرفت. این نگرانی اسرائیل و این دقیقاً همون نتیجه است که آقای محمود عباس بهش رسیده بود. آمد اینکه اسرائیل اجازه نمیده که در شرق اورشلیم این انتخابات انجام بگیره بهانه قرار داد و این انتخابات باطل شد و حالا هم که حماس آمد قدرت نمایی کرد و با این عملیات نشون داد ظاهراً که بله من متولی اماکن مقدس اسلامی در اسرائیل هستم، من هستم که میتونم پلیس اسرائیل رو از محوطه مسجد الاقصی اخراج بکنم و غیره و غیره، این باعث تقویت موقعیت حماس در بین فلسطینی ها خواهد شد و محمود عباس مسلماً در چنین شرایطی حاضر نخواهد شد که این انتخابات برگزار بشه. بله برای یک مدت طولانی انتخابات در کرانه و غزه برای انتخاب ریاست رئیس جمهوری آینده منتفی میشه. بفرمایید که نتیجه دومشون چیه؟
دوستان عزیز، ادمین های محترم، نزدیک 3000 نفر توی لایو یوتیوب نشستن و دارن کامنت میگذارن. من از عزیزان ادمین استدعا میکنم فقط و فقط اگر در کامنتی واژه زشتی بود دیلیت بکنم، پاک بکنم، و الا همه آزادن، هر کسی نظر خودشو بده. یکی میخواد میگه حق با اسرائیل، یکی میگه حق با فلسطین، ها بذار درفشون رو بزنن چکار بده باشون، ولی صفت بدن نمیدونم اسرائیل بچه کش، فلسطین آدم خار، اینا رو حتما دیلیت بکنید. ولی کسایی که معقول و چیز نظر میدن کامنت میتونن بذارید، کارشون رو بکنن، کاری باشون نشته باشید. خب موضوع بعدی، جناب ناشم نگفته نتیجهی که ممکنه این داشته باشه، چرخش شدیدتر سیاست اسرائیل به سوی راست رادیکال و جنگجو خواهد بود.
بله اینم کاملا قبول دارم، کاملا ایشون درست نوشتن، به خاطر اینکه همین عملیات تروریستی فلسطینی بود که باعث یکی از علل تقویت راستگرایان در اسرائیل بود. ببینید نخست وزیری ما داشتیم به نام یسحاق رابین، آمد امتیازاتی به فلسطینی ها داد که اونها رو راضی بکنه که بیاد بشینید با ما گفتگوی صلح بکنید، و همان گونه که در حکومت اسلامی ایران هر بار احتمال گشایش وجود داره، با یه خرابکاری، با یه ترور، با یه عمل تحریک‌آمیز اون رو به بن‌بست میکشونن و خونسا میکنن، در اون دوران هم برای خونسا کردن حسن نیتی که یسحاق رابین نشان داده بود، آمدن عملیات تروریستی رو در ابعاد گسترده علیه اسرائیل اثر گرفتن، توی اتوبوس‌های مسافری بمب گذاشتن، مردم اسرائیل رو با بمب گذاری در معابر، در رستوران‌ها، جاهای دیگه کشتن، و راستگرایان اسرائیلی به خشم آمدن که آقای رابین تو داری خیانت میکنی، تو داری امتیازات رو به فلسطینی ها میدی، ببین چه پاداشی به تو میدن، تا حدی که یک دانشجوی متعصب راستگرا میآید و رابین رو ترور میکنه. و از موقعی که حزب لیکود که یک حزب طرفدار شدت عمل علیه ترور فلسطینی هست قدرت رو به دست گرفت، روز به روز تقویت شد و جناح راستگرا در اسرائیل تقویت شد. ایشون کاملا در این ارزیابی خودش درست میگه. سوم بفرمایید.
بله، مهمتر از هر دو نتیجه، بحران کنونی میتواند حالتی از جنگ داخلی در خود اسرائیل به وجود آورد، خطری که رئیس جمهور اسرائیل نیز از آن یاد کرده است.
بله، من این احتمال رو بسیار ضعیف میدونم. ببینید، اعراب شهروند اسرائیل انسانهای روشنی هستند، واقعیات رو میبینن، به زندگی برادران خودشون و مسلمانان دیگر و اعراب دیگر در کشورهای همسایه نگاه میکنن، میبینن که بهترین زندگی رو در اسرائیل دارن، بیشترین آزادی ها رو دارن، از بزرگترین رفاه در این کشور برخوردار هستن، توی پارلمان اسرائیل 13-14 تا نماینده دارن، سرنوشت دولت آینده اسرائیل رو یک حزب عربی اسلامی که گرایش های اخوان المسلمین رو داره تعیین میکنه، اینجا بهشت براشون. مقایسه بکنید که کشورهای عرب با اقلیت‌های دینی، قومی، فرهنگی و غیره چطوری رفتار میکنن. ببینید، در فقری که امروز در کشورهای عرب وجود داره، از مصر تا عراق، اینها چقدر سطح زندگیشون بالاست. بنابراین من امید دارم، حتی میخوام بگم ایمان دارم، ولی محافظه‌کارم، میگم امید دارم که تعقل و استدلال منطقی بر احساسات افراطی در بین اعراب اسرائیل غلبه بکنه و اونها به خشونت بیشتر کشانده نشوند و باور بکنیم که آنهایی که مرتکب خشونت شدن در جامعه عرب اسرائیل یک اقلیت کوچک هستن که اگر رهبرانشون تعقل نشون بدن جلوشون رو خواهند گرفت و دوستی بین اسرائیل و عرب این سرزمین دوباره تحکیم پیدا خواهد کرد. یک توصیه و نصیحتی هم به دولت اسرائیل دارم و اون این است که یک تبعیض‌های کوچکی هنوز در مورد اعراب اسرائیل وجود داره، سعی کنن که این تبعیض‌ها هم برطرف بشه، بودجه‌های بیشتری رو اختصاص بدن برای آبادانی شهرک‌ها و نواحی عرب نشین اسرائیل. ما یک جمعیت بادیه نشین عرب داریم که در شرایط خیلی خوبی زندگی نمی کنن. باید بهشون کمک کرد که بیان خانه درست بکنن. البته می دونم عرب بدوی، بارها باشون صحبت کردم، میگن من این آزادی که در زندگی در صحرا دارم و در چادر زندگی میکنم به هیچ خانه ای نمی فروشم. الان سالیان درازه که اسرائیل تلاش میکنه که این بیابانگردان عرب بیاین و در خانه های ساخته شده زندگی بکنن. یه دونه شهر عرب نشین، بادیه نشین رو درست کردن و این تلاش باید ادامه پیدا بکنه. ببینید، همیشه در مورد ایران هم گفتم، کسانی که از تجزیه ایران میترسن باید اصرار بکنن که تمام قشرهای اجتماعی که در ایران زندگی میکنن از تساوی حقوق کامل و آزادی های کامل و آزادی فرهنگی برخوردار بشن. 95% از آنچه که گفتم در مورد اعراب اسرائیل وجود داره و عمل میشه، ولی 5% دیگه باقی مونده و از دولت اسرائیل خواهش داریم که این 5% رو هم
بخواه. آقای امیر، دو سه دقیقه بیشتر وقت نداریم، سوالان مونده همینجوری. جوابان یه خوده، یه دو تا سواله که آخریش موردی که میگن که پایان بی نتیجه مذاکرات برجام در وین میتواند نتیجه دیگر این درگیری ها باشد.
نه، من این هیچ ارتباطی نمیدم، نمیدونم، قائل نیستم بین این دو موضوع، ولی یک چیزی رو که همیشه تو برنامه شما گفتیم تکرار میکنم، اگر توافقی در برجام به دست بیاد که پولی رو به حکومت ایران تزریق بکنه و به برنامه های اتمی و موشکیش ادامه بده و در آستانه ساخت بمب هسته‌ای باشه، اسرائیل چاره‌ای نخواهد داشت که حتی برخلاف میل ایالات متحده و دولت آقای بایدن بیاید و از امنیت خودش دفاع بکنه و به اقدامات لازم دست بزنه.
آقای امیر، راسته که این فلسطینی‌ها نمیتونن پاسپورت داشته باشن؟
ببینید، متشکرم که این رو میپرسید. ما از دو طبقه عرب صحبت میکنیم. یک طبقه، یک قشر، شهروندان عرب اسرائیلی هستن که از تمام مزایای شهروندی این کشور برخوردارن و بسیار دوست دارن گردشگری بکنن. هر توری که از اسرائیل به خارج گذاشته میشه اعراب هم در شرکت دارن، تور جدای خودشون رو میذارن. برید آنتالیا در ترکیه، شاید امروز نه ولی تا قبل از کرونا، برید میبینید که پر عرب اسرائیلی بود. اونها همانند من و همانند دیگران گذرنامه دارن، آزادانه سفر میکنن، هیچ گونه محدودیتی براشون وجود نداره. ولی شوربختانه فلسطینی ها گذرنامه ندارن، ولی فلسطینی ها شهروند اسرائیل نیستن. اسرائیل نسبت به فلسطینی ها تعهدی نداره. اونها حکومتشون میخواد اسرائیل رو نابود بکنه، خب بره به افرادشون گذرنامه بده، بیا دست از خشونت و خصومت با اسرائیل برداره. دنیا هست که گذرنامه فلسطینی رو به رسمیت نمیشناسه. بله، بنابراین فلسطینی ها گذرنامه ندارن و شهروندان عرب اسرائیل گذرنامه دارن همانند هر شهروند.
بله، سپاسگزارم. ممنونم جناب آقای منوچهر امیر.
پیش از خداحافظی با شما یادآوری میکنیم که تلویزیون ایران آریایی که بازتاب دهنده آرمانهای ملی ایرانیان است و در راه آزادی این سرزمین پیکار میکند، هر روز برنامه خبری ما را 3 بار در ساعات مختلف پخش میکند که نخستین آن ساعت 8 بامداد به وقت کالیفرنیا میباشد. برنامه خبری ما را در هر لحظه از شبانه روز که مایل باشید می توانید از طریق تلفن همراه خود و یا اینترنت بشنوید. توصیه می کنیم اپلیکیشن ما را در تلفن دستی خود نصب کنید تا هر روز با فشار یک دکمه بتوانید برنامه ما را گوش کنید. برای نصب اپلیکیشن ما وارد اپستور تلفن دستی خود شوید و به فارسی یا به خط انگلیسی بنویسید رادیو پیام اسرائیل. همچنین صدای ما را در همه شبکه‌های اجتماعی از فیسبوک تا توییتر و از تلگرام تا اینستاگرام می توانید بشنوید. نشانی وبسایت ما از این قرار است: radis.org. نشانی ما به خط لاتین این گونه نوشته می شود: RADIS. تکرار می کنم: RADIS. پاینده ایران، جاوید اسرائیل.